سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 17 مارس 2018 و 26 اسفند 1396 اینجا وقت تغییر کرده، یعنی یه ساعت جلو رفته. در ایران خب ما می‌دونیم اول سال این کار میشه، ولی به هر حال امیدوارم که بینندگانی که در ایران هستن در واقع این تغییر زمان رو متوجه شده باشن. ولی به هر حال شاید که برنامه امروز در درجه اول جهان به کدام سو می رود به دلیل اتفاقاتی که در امریکا و در انگلیس و همین امروز در روسیه صورت گرفته و دنیا رو واقعا به طرفی تشنج کم سابقه داره میبره. باید ببینیم این جهان رو به کدام سو میبره. در واقع بخش وسیع از برنامه راجع به این قضیه خواهد بود و فعلا صحبت راجع به ایران رو میذارم برای جلسات آینده. دوباره برمیگردم به ایران در واقع در پاسخ به نامه هایی که همین امروز برام رسیده، ایمیل هایی که به دستم رسیده، میخوام این نامه ها رو وسیعاً باز بکنم، راجع به اوضاع ایران صحبت بکنم که چه باید کرد. سبچه ولی امروز راجع به اوضاع جهان که ارتباط مستقیم حالا صحبت خواهم کرد با وضعیت، برای اینکه با فقط اوضاع داخلی ایران نیست، از بیرون دائم ما در معرض خطریم و این جابجایی ها حالا صحبتش رو خواهند که چه خطرات برای ایران میتونه ایجاد بکنه. و بخش دوم از برنامه، چون قول دادم امروز میخوام راجع به لیبرالیسم صحبت بکنم. لیبرالیسم یعنی چه؟ هر شبت که امان تا قبل از ورود به برنامه، دو سه روز دیگه عید نوروز خواهد بود، برای اینکه تا هفته آینده دیر خواهد شد که من به عزیزان تبریک بگم و هموطنانمون و به تمام انسانهایی که در واقع نوروز رو جشن میگیرن در کشورهای همسایه و در خارج. واقعا خیلی ها در اینجا هم هفتین و هرساتی و غیره. بنابراین به تمام این عزیزان من صمیمانه تبریک میگم و مطابق معمول سال بهتری رو آرزو میکنم. همیشه باید این امید رو نگه داشت. در مجموع به نظر من با اینکه عقربه ساعت نیمه شب یا روز محشر به 2 دقیقه کاهش پیدا کرده، ولی نشانه هایی در پشت این داستان و در ته این تونل تاریک دیده میشه که باید امیدمون رو حفظ بکنیم. راجع به اینا هم صحبت میکنم. در واقع امروز یه بخش از صحبت راجع به همین قضیه خواهد بود. بنابراین وارد اولین بخش از صحبت میشم که در کاخ سفید چه میگذرد. عزیزان میدونن که موقعی که اون شب 7 یا 8 نوامبر سال 2016 که اعلام شد که دونالد ترامپ انتخاب شده، یک بخش از هیئت حاکمه و دولت پنهان چه عزایی گرفتن و بعدش هم چه قولهایی داد این آدم و به چه دلیل. حالا دلایل اینی که 62 میلیون از مردم امریکا به چه دلیل به این آدم نژاد پرست تا مغز استخوان، ضد زن تا مغز استخوان، ضد محیط زیست تا مغز استخوان، 62 میلیون از مردم این کشور متمدن، ثروتمندترین، قدرتمندترین کشور سرمایه‌داری چطور همیشه باید راجع به این فکر کنیم به یه همچین آدمی رأی دادم و چطور دولت پنهان شوکه شد. چرا شوکه شد؟ به خاطر قولهایی که داده بود که تشنج رو کم بکنه، وارد مذاکره با روسیه بشه، البته با چین طرف بشه، نیروهاش رو بیرون بکشه، در سوریه اعلام جنگ و جنگ آغاز نکنه، منتها البته با ایران این قرارداد برجام رو به هم بزنه. مجموعه ای از اینا که به هر حال و صنایع ایران امریکا رو به امریکا برگردونه، به طبقه کارگر کمک بکنه و غیره و غیره، و امریکا فرست یعنی امریکا در درجه اول دوباره به عظمت قبلیش برگرده، که اینا عصبانی شده بودن از دستش که چطور عظمت قبلیش، الان مگه عظمت نداره؟ حالا راجبه این صحبت میکنه. به هر حال ما میدونیم که بعد از اینکه اینا شوکه شدن، با تمام قوا وارد میدان شدن و در نتیجه قدم به قدم این آدم رو به عقب نشینی وادار کردن، تمام قولهایی رو که داده بود ازش گرفتن، به جز بعضی هاش رو که حالا اونا رو هم صحبت میکنم، که هنوزه در واقع دست از عصبانیت. عزیزان باید روزنامه نیویورک تایمز در درجه اول باید خونده بشه که این ورق پاره زرد چطور داره خودشو پارو پوره میکنه علیه تمام بشریت. نه تنها اون، واشنگتن پست، نه تنها اون، CNN، MSNBC، BBC، صدای امریکا، که در واقع اکثریت مردم ایران تحت تأثیر BBC، صدای امریکا، من و تو و تمام این دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان و در واقع تلویزیون های لس آنجلسی، که همه آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، که خود من اینا رو تجربه کردم به هر حال. ولی به هر حال ما میدونیم که قدم به قدم این آدم رو عقب نشوندند، تا جایی که نه تنها از سوریه عقب نکشید، بلکه در واقع بخشی از سوریه رو الان، حالا راجع به سوریه اگر شد صحبت میکنم، یک بخش وسیع در واقع 25-30% از خاک سوریه رو در شمال شرقی سوریه اشغال کرده، ده ها پایگاه نظامی اونجا ساخته، 2000 سرباز اونجا برده و در واقع با بخشی از کردها همکاری داره میکنه برای اینکه اونجا رو اشغال بکنه، و نه تنها اون بلکه اخیراً حتی در واقع تهدید کردن که به سوریه حمله خواهند کرد اگر حمله شیمیایی بشه. منتها یه دفعه من حالا مجبورم که در همین غوطه شرقی که بعضی از روشنفکرهای ایرانی، بعضی از نیروهای سیاسی ایرانی که من هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم که چه کشتاری داره در اونجا میشه، تا الان دولت سوریه و نیروهای سوریه که اونجا رو اومدن و دارن آزاد میکنن و مردم از دست این قاتلهای ضد بشر دارن آزاد میشن، که نیویورک تایمز میگه که دارن فرار میکنن ولی دارن آزاد میشن، چطور به اصطلاح چه چیزهایی دارن اونجا کشف میشن. و تازه ما داریم میفهمیم که چرا اینا راجع به غوطه شرقی و یا حلب، شرق حلب، اینا حساسیت داشتن. تازه داره دولت سوریه کشف میکنه که چه آزمایشگاه مواد شیمیایی در اونجا داشتن. عکساش عزیزان باید ببینن که اینا چطور گازهای سمی دارن تهیه میکنن در اونجا و وسائلش ساخت امریکاست برای اینکه مواد شیمیایی و سلاح شیمیایی به کار ببرن که دولت سوریه رو متهم بکنن که حمله بکنن. خط قرمزهای معروف که ما میدونیم در 2013 چطور به اسلام میخواستن حمله بکنن، منتها پنتاگون و CIA نذاشت و مردم امریکا و مردم انگلیس مخالفت کردن، ولی دوباره ولکن نیستن. و در نتیجه حالا همینطور که عرض کردم، دولت پنهان قدم به قدم اینو وادار به عقب نشینی کرده و در نتیجه میرسم به آخرین تحولاتی که در کاخ سفید، و عزیزان میدونن که روز سه‌شنبه بدون اینکه اصلا به تیلرسون، تا خبر یعنی صحبت بکنه. قبلش جان کلی، ما میدونیم تیلرسون در افریقا بود، بهش تلفن میزنه، بهش میگه یا استعفا بده و یا بیرونت میندازیم. همینطور و بعدش هم خود چیز بدون این که در واقع ترامپ باش صحبت بکنه، یه توییت، در یه توییت اسم اندازتش بیرون با چنین شکل توهین آمیزی که به جاش میاد. آقای پومپیو، چند کلمه راجع به پومپیو که این چیه؟ فارغ التحصیل دانشکده نظامی وست پوینت، حالا بعدا هم رفت دانشگاه هاروارد و به اصطلاح یه مدرک حقوق به اصطلاح گرفته، لایر هم هست هر شود که، و البته چند سالی بیش نیسته در کنگره امریکا بود، ولی از دست راستی ترین افرادی که میشه در سیستم حاکمه امریکا پیدا کرد، یک اوانجلیست دست راستی مذهبی و دشمن شماره یک ایران، روسیه، سوریه و غیره و غیره است. که ما میدونیم ابتدا دونالد ترامپ رئیس CIA کرد و در زمانی که رئیس CIA شد، هر شود که خانم، هر شود که ببینید چه کسی رو آورده و رئیس CIA، خانم جینا هستا، اونو کردش معاون خودش و الان که منتقل شده در حقیقت به وزیر خارجه شده، خانم هسپل شده رئیس CIA، که در حقیقت خانم هسپل مثل حسینی خودمون یا عزادی خودمون در سواک، یعنی رئیس و ناظر تمام شکنجه‌گرا بعد از 11 سپتامبر بوده. یعنی این زن یکی از قسی القلب ترین و یکی از ضد بشرترین زنانیه که میشه پیدا کرد. قابل توجه اونایی که فکر میکنن اگه زن نخست وزیر بشه، اگه وزیر بشه، اگه فلان، دیگه مسائل حله. خانم مارگارت تچر رو فراموش کردم، خانم کاندلیزا رایس رو فراموش کردم، مادلین آلبرایت رو فراموش کردم، سوزان رایس رو، سمنتا پاور رو، خانم کلینتون رو، نیکی هیلی رو، اینا همه مگه زن نیستن؟ از مردا به مراتب ضد انسان‌تر، دستراسی‌تر و فاشیست‌تر. مسئله شکاف بین زن و مرد نیست، بین سیاه و سفید نیست، شکاف جای دیگه است. اینا همه درسه. بنابراین خانم هست با هر شود که رئیس CIA شده، آقای پامپیو وزیر خارجه شده. حالا ببینیم وضعیت در کاخ سفید بعد از تمام این تحولات که تا الان وادار کردن، یعنی در واقع دونالد ترامپ رو دولت پنهان به طور کامل مچاله کرده. حالا کیا اومدن دور و برش؟ رئیس دفترش آقای جان کلی، یه افسر که ما میدونیم قبلش به اصطلاح رئیس سنتکام بود، یعنی مأمور تمام برسا خاورمیانه به شمال افریقا، یه نظامی. وزیر دفاعش ما میدونیم اون کسیه که مد داگ، آقای ماتیس یا شگهار، که چه جنایاتی، کسیه که فلوجه رو با خاک یکسان کرد، هزاران هزار انسان رو به نابودی و به قتل رسون، این آدم جانی. این وزیر دفاعشه. وزیر ارشد که خارجش که یه غیر نظامی بود، آقای تیلرسون، عوض شد و الان یه نظامی جاشو گرفته. ارشد که مشاور اصلیش که استیو بانن بود، چطور بیرونش کردن؟ ارشد که و به جاش کیو آوردن؟ مکمستر، اونم یه جنایتکاریه که دست به چه جنایاتی واقعا در عراق زده. بنابراین همین طور دولتش به طرف راست رفته و باید دید که واقعا حالا هم پومپیو هم خود همین هرچود که آقای ترامپ، اینا از سرسخت‌ترین دشمنان برجام هم. و خواهیم دید که سرنوشت برجام چه خواهد شد. اینجاست که ارتباط پیدا میکنه با کشور ما، که حالا نوکرای اروپاییش ترسشون برداشته از این که برجام رو در ماه می به طور کلی متلاشی بکنه از هم و این کاغذ رو پاره پوره بکنه و در نتیجه به این نتیجه رسیدن این دولت‌های نوکر صفت، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، که آره در حقیقت یک تحریم‌های جدیدی به خاطر موشک‌های امریکا، به خاطر دخالت ایران، موشک‌های ایران و دخالت ایران در سوریه، تحریم‌های جدیدی برای این که در واقع برجام به هم نخوره. اینقدر اینا خود فروختن که قبلا گفتن که ما هیچ به اصطلاح باید در واقع، چون ایران واقعا تا الان تمام تعهداتش رو انجام داده، نباید هیچ چیزی دست بخوره. بعد همین کلرسون اومد اروپا به اینا رو وادارشون کرد که آره ما به خاطر موشکای ایران و به خاطر شیوه رفتار ایران در منطقه باید تحریم‌های جدید بذاریم و نوکری خودشون رو در واقع نشون دادن. حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که چطور همینطور دولت ترامپ به طرف راست داره گرایش پیدا میکنه و چطور نئوکنسرواتیوها دوباره کاملا دارن تسلط پیدا میکنن بر کاخ سفید. صحبتش هست که حتی مکمستر رو نمیتونه تحملش بکنه و شاید جان بولتون رو به جاش بیاره. عزیزان میتونن تصور بکنن که اگه جان بولتون بیاد و مشاور اصلی سیاسی ترامپ بشه، امکانش هست واقعا. بنابراین باید ببینیم از این جهتی که ببینیم جهان به کدام سو میره. منتها باید ببینیم چرا اینطوره، چرا باید یک دفعه خانم ترزا می در بیاد و بگه که روسیه هر شبت که این جاسوس دو جانبه رو اومده و حمله شیمیایی نظامی به خاک انگلیس کرده و این هر شبت که جاسوس دو جانبه رو از بین برده و در نتیجه باید تاوان اینو بپردازه و غیره و غیره. و حالا صحبتش رو میکنم که عزیزان ببینن که یه زمانی مثلا در زمان ملی شدن صنعت نفت که خود من در اون زمان انگلیسی نخست وزیری داشت به اسم وینستون چرچیل، که آدم اسمش که میشنید خیلی به اصطلاح لرزه به تن خیلی ها میانداخت. وزیر خارجهش انتونی ایدن، که اینا بودن که در واقع زیر پای دکتر مصدق رو خالی کردن و انداختن و چه جنایاتی واقعا. ولی اون موقع انگلیس ببین چه کسایی، فرانسه ببین یه دو گل داشت، الان انگلیس ببینید ترسا می و وزیر خارجهشون آقای بوریس جانسون که واقعا یه دلقکه، یا وزیر دفاعشون که چنین توهین واقعا کثیفی نسبت به فدراسیون روسیه کرد که لابرو البته جوابش داد. ولی به چه درجه اینا تنزل پیدا کردن و باید ببینیم که چرا اینا اینطور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی به طور کلی این کشورهای غربی به طرف افول و سقوط رفتن. که دلم میخواد در این زمینه بحثی رو باز بکنم که در این حال که جهان به طرف واقعا یک وضعیت فوق‌العاده کریتیکال، یعنی به اصطلاح به خطرناک داره میره، ولی دلایل این چیه؟ از این جهته که هر چود میخوام امروز یه کتاب رو معرفی بکنم و یه بحث راجع به این قضیه باز بکنم که جا به جایی هایی که در دنیا داره صورت میگیره برای اینا قابل تحمل نیست و حالا شاید بشریت رو واقعا به طرف زمستان اتمی ببرن. منتها در واقع نظرم اینه که اینا تا یه حد تا لبه پرتگاه بشریت رو میرسونن، ولی حاضر نیستن زندگی های مجللشون رو از دست بدن. برای اینکه اگر یک آغاز جنگ اتمی بشه ممکنه شوروی و یا چین رو، روسیه و چین رو ضربات سنگینی بزنن، ولی خودشون در امان نخواهند بود و در نتیجه امکان این کار نظرم اینه که پایینه. با همه اینا بشریت رو دارن با این کارهایی که داره میشه، با این تحولات، با این جابجایی ها بشریت رو به طرف زمستان اتمی دارن میکشونن. عزیزان میدونن ولی روسیه کاملا تا الان در واقع مقاومت کرده و همینطور که انگلیس 23 تا از دیپلمات ها رو بیرون کرد، روسیه هم همین امروز 23 تا از دیپلمات های انگلیس رو بیرون کرد. بنابراین من ابتدا که یک کتاب به عزیزان معرفی میکنم و بعد یه بحث باز میکنم که ببینیم اوضاع به چه جایی رسیده و دلایل این چنگ و دندان نشان دادن ها چی هستش. فرزا جان ممکنه اون کتاب رو نشون بدی؟ کتاب هست In the Shadows of the American Century، در واقع میشه ترجمهش کرد تعقیب قرن امریکایی. ما میدونیم که عرصبت که این در سایه چیز نمیشه ترجمهش کرد، بلکه باید گفت در تعقیب، یعنی باید این قرن امریکایی رو دنبال بکنیم ببینیم به کجا میره. مرسی. نویسنده کتاب آلفرد مکوی استاد دانشگاه ویسکانسینه. من قبلا آلفرد مکوی رو به عزیزان معرفی کردم. این کارش رو از زمان جنگ ویتنام آغاز میکنه که واقعه میلای سالگردش بود، که اینا چه جنایاتی در ویتنام کردن، چه کشتارهایی کردن، چه قتل عامهایی کردن و هنوز هم ادامه داره. و هر شبت که آلفرد مکوی میره به ویتنام در اون زمان، منتها به دنبال این میگرده که وضعیت مواد مخدر چیه. مطالعه اولیه توسط درباره مواد مخدره و متوجه میشه که CIA نقش عظیمی در انتقال مواد مخدر و ساختن میلیاردها دلار در واقع داره و یکی از دلایل پخش و گسترش مواد مخدر در واقع CIA هستش. این تحقیقات اولیه‌اش در این زمینه بود. بعدش شروع میکنه به تحقیق راجع به شکنجه، که من دو تا از کتابای آلفرد مکوی رو اینجا نشون دادم راجع به شکنجه، که چه تحقیقاتی راجع به این که چطور به طور علمی میشه افراد رو شکنجه داد، که بخش وسیعی ما میدونیم در این تحقیقات علمی در کانادا صورت گرفت، که من قبلا در کتاب شاک داکترین که نامی کلاین نوشته، بخش اولی کتابش راجع به اینه که CIA در واقع به کمک دکترها و دانشمندان کانادایی چه تحقیقاتی راجع به شکنجه کرده. یه زمانی من به بچه ها میگفتم شکنجه هایی که دارن به ما میدن اینا تمام روش کار شده، کار علمی شده. چطور اون موقع ابتداش مشت و لگد به ما میزدن، حالا کابل به کف پای ما میزنن. فوق العاده این تحقیق کردم راجع به پوست کف پا، اینه که پیدا نباشه، اینه که دیر زخم بشه، همه اینا احتیاج به آناتومی، مطالعه آناتومی بدن داره. به هر حال بنابراین آلفرد مکوی بعدش مقدار زیادی راجع به شکنجه و اینا CIA چه شکنجه هایی رو در واقع به کار میبره، ولی اخیراً و در این کتابش در واقع میره توی تاریخ جهان به صحبت میکنه که اهداف امریکا در جنگ دوم جهانی و حتی قبلش در واقع از جنگ اول جهانی و حتی از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، در واقع ما میدونیم امریکا از زمان ریاست جمهوری مکینلی و تئودور روزولت در واقع بعد از اینکه تمام بومیان امریکا رو نابود میکنه و در واقع از اتلانتیک تا پاسیفیک یعنی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تمام این سرزمین رو میگیره، بعد از اینکه مکزیک رو شکست میده و کالیفرنیا رو میگیره، آغاز میکنه به رفتن به بیرون، هاوایی رو میگیره، بعدش پورتوریکو رو، بعد کوبا رو، بعد فیلیپین رو، در جنگ هایی که بسا جنگ های امریکن اسپانیش وار، یعنی جنگ هایی بین امریکا و اسپانیا. ما میدونیم عزیزان اگه فیلم برن رو ببینن، میبینن که چطور در واقع به بهانه به اصطلاح رها کردن کوبا، رها کردن فیلیپین، رها کردن اینا از دست اسپانیا، خودش چطور تسلط بر این کشورها. یعنی در واقع امپریالیسم امریکا از زمان مکنلی در اواخر قرن 19 و تئودور روزولت اوائل قرن 20 آغاز میشه و توضیح میده که وزیر دفاع در اون زمان الیهو روت، در واقع چند نفر رو توی این کتاب ازشون اسم میبره که اینا استراتژیست های امپراتوری انگلیس و امریکا بودن. اولین کسی رو که اسم میبره توی این کتاب هستش هالفورد مکیندر. هالفورد مکیندر جز استراتژی های انگلیس بوده که در 1904 مقاله معروفی می‌نویسه و توی این جغرافیای جهان رو ترسیم میکنه که در واقع نقشش رو مکوی توی این کتابش میاره و میگه که اگر هر کشوری، یعنی در واقع هر امپراتوری و از جمله امپراتوری انگلیس، اگر بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه، کجا رو باید برش تسلط پیدا بکنه؟ و میگه که یوریشیا، یعنی اروپا، آسیا، یعنی از اروپای شرقی گرفته تا سیبری و کامچاتکا، شبیه کامچاتکا، و در واقع بخشی از چین، یعنی یوریشیا. بعدش اسم میبره از بریژنسکی، اونم یه استراتژیست دیگه است که میگه چطور اصلاح بعد از اینکه شوروی سابق در واقع یه ویتنام در افغانستان برای شوروی سابق با کمک به این تروریستای عصبت القاعده‌ای عصبت و طالبان ها و غیره و غیره، اینا رو علیه دولت افغانستان تحریک میکنه، میلیاردها دلار بهشون کمک میکنه از اواخر دهه 70 و تمام سراسر دهه 80 و بالاخره مجبور میشه شوروی دخالت بکنه با در حقیقت اشتباه یا حماقت هرچه بیشتر، و واقعا بروژنسکی موفق میشه که یه ویتنام براشون چیز بکنه و بالاخره شوروی در واقع بدون اینکه هیچ پیروزی به دست بیاره مجبور عقب نشینی بکنه. و میدونیم یکی از دلایل در واقع فروپاشیش در اثر همین جریانات بود که اینا یه مسابقه تسلیحاتی و جنگ افغانستان رو براش به وجود بیارن. تا بنابراین یکی دیگه از استراتژیست هاشون بریژنسکیه، ولی نفر سومی رو یا چهارمی رو اسم میبره آقای باراک حسین اوباما که میگه که بعد از اشتباهاتی که جورج دبلیو بوش کرد برای رتوش کردن، برای از بین بردن و پاک کردن این اشتباهات، آقای باراک اوباما اومد و گفت که ما نیروهامون رو از عراق بیرون میکشیم، هر شبت که ولی در افغانستان میمونیم، و بعد قرارداد تی پی پی رو درست کرد و بعد جنگ نیابتی در چندین کشور دیگه از جمله لیبی و سودان و هر شبت که سومالی و بعدش هم در سوریه، ولی نیروهای امریکا رو در حقیقت تا حد زیادی بیرون کشید برای اینکه نارضایتی در امریکا بالا نره. و در واقع یکی از استراتژیست هایی بود باراک اوباما که امپراتوری امریکا رو که به ضعف و فتور کشیده شده بود، در اینکه موقعی که امریکا در واقع در افغانستان و در عراق گیر کرده بود، هم چین و هم روسیه فرصت کردن و هم امریکای لاتین فرصت کردن که خودشون رو بالا بکشن. و این آقای اوباما اومد تمام این معادلات رو به هم زد، در واقع با تظاهر به این که من جنگ نمیخوام، من اهل صلح هم، و جایزه نوبل صلح رو بهش دادن. درست به عکس، در حقیقت به جنگ فقط در دو کشور باشه، در هفت کشور جنگ به راه انداخت منتها جنگ های نیابتی بنابر نیروهای امریکا و از طریق هواپیماهای بی سرنشین امریکای لاتین رو دچار تلاطم کرد و در واقع بعداً باعث برافتادن کشورهای مثل آرژانتین و برزیل و در واقع الان در واقع ونزوئلا رو هم ول نکردن، ولش نمی کنن و غیره و غیره. و بعدش هم pivot to the east، یعنی در واقع چرخش به طرف شرق که هم نیروی دریایی امریکا رو به طرف شرق برای محاصره چین و هم در واقع دشمنی رویارو با روسیه رو آغاز کرد که نتایجش اینه که حالا بعدش که دونالد ترامپ اومد به صحبت از این کرد که اون سیاست ها اشتباه بوده، ما با روسیه باید کنار بیاییم، از سوریه باید نیروهامون رو بیرون بکشیم، اساساً به یاد بیارن همین نیکی هیلی، همین تیلرسون در آوریل 2015 هر دوشون اعلام کردن که بشار اسد باید بمونه به عنوان ریاست جمهوری و ما باید از اونجا خودمون رو بیرون بکشیم. ولی دولت پنهان اینو تحمل میکنه؟ هیچ وقت. یک به یک اینا رو کنار گذاشتن و الان همینطور که عرض کردم اینا الان تمام دوروری های در واقع دونالد ترامپ توسط نظامی ها و امنیتی ها در واقع کاملا محاصره شده و اراده چندانی از خودش نداره. ما میدونیم که وزارت خارجه عملا دیگه، مگر اینکه حالا که آقای پومپیو در واقع وزارت خارجه هم تبدیل به یه چیز نظامی شده، یعنی نظامی امنیتی واقعا شده و با ریاست CIA که دست این خانم فوق العاده شکنجه‌گر و خطرناک افتاده. حالا بعضی ها فکر میکنن که مخصوصا این آوردن که یه آدم فوق العاده بدنامه که کنگره تصویبش نکنه، با اون وقت کیا به جاش بیارن؟ آقای تام کاتون که از این هم خطرناکتر، فاشیستر و دستراسیتره و واقعا خودش و پامپئو دشمنان شماره یک ایران. ممکنه تام کاتون بیاد اگر این خانم چیز رو عصبت که هشپل رو کنگره تصویبش نکنه. حالا میخواستم وارد این بشم که به چه دلیله که در واقع به قول آلفرد مکوی این امپراتوری علی رغم تمام این کوشش هایی که هدف اینا این بوده که بر یوریشیا هم در قدیم توسط مکینلی و بعدش هم توسط الی روت در زمان مکینلی هر شبت که و تدی روزولت و بعدش هم برژینسکی، آیا تونستن اینا تسلط بر یوریشیا پیدا بکنن یا اوضاع جهان به سوی دیگری داره میره درست به عکس اون چیزی که میخواستن؟ آلفرد مکوی میگه که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا قادر شد که کاملا بر یوریشیا به نوعی تسلط پیدا بکنه، برای اینکه در غرب با کمک‌های عظیمی که به آلمان و به طور کلی به کشورهای غربی طبق برنامه مارشال کرد یک سد در برابر شوروی درست کرد، در شرق هم نه تنها باعث تجدید حیات عظیم ژاپن، کره جنوبی و تایوان و ببرهای کوچک آسیا شد که اونا در واقع حالا صحبتش رو هم کرد، برای اینکه در بعضی از این نامه‌هایی که برای من میاد میگه ببین کره جنوبی و تایوان هر شبت که به کجا، به ژاپن که با امریکا دوست شدن به کجا رسیدن، در حالی که ما که با امریکا داریم مقابله میکنیم ببین به کجا رسیدیم. بنابراین راه علاجمون عبارت از تسلیم شدنه. با وجود آن که من بارها و بارها صحبت کردم که ژاپن چطور ژاپن شد، کره جنوبی رو چطور گذاشتن کره جنوبی بشه، تایوان رو حالا دوباره چطور میخوان در برابر چین داره کمکش میکنه که شاید بخواد مستقل بشه، و یا ببرهای کوچک آسیا چرا اینا از فیلیپین صحبت نمیکنن؟ چرا از اندونزی صحبت نمون؟ چرا از تایلند صحبت نمون؟ چرا از امریکای لاتین صحبت؟ اونا رو گذاشتن رشد بکنن؟ هیچ وجه. عزیزان باید تفاوت این چیزها رو، باید تاریخمون رو بخونیم. امریکا از هر جهت در حال افوله و علت این که داره چنگ و دندان نشون میده علتش همینه. و حالا من چند دقیقه صحبت میکنم چرا از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر علم و تکنولوژی و از نظر سیاسی چرا در حال افوله. توی همین نامه هایی که برای من میاد صحبت از این میکنن که آره تو خواهان یک سیستم تک حزبی در ایران هستی. خب معلومه برنامه ها رو دنبال نکردم، در حالی که در کشورهای مثل امریکا تک حزبی نیست و دموکراسی و غیر است. من از جهت سیاسی ابتدا آغاز میکنم که سیستم امریکا چیه و داستانش چیه، برای که خیلی خیلی مهمه. حالا بعدن که راجع به لیبرالیسم صحبت میکنم همینجا به عزیزان عرض بکنم که لیبرالیسم روبنای سیاسی سرمایه‌داری صنعتی و رقابتیه. حالا موقعی که راجبش صحبت میکنم با وجود تمام چیزهای منفی که در لیبرالیسم وجود داره که به یک معنا واقعا میتونه ضد انسانی بشه، ولی تا زمانی که لیبرالیسم در غرب و در امریکا عمل میکرده دستاوردهای بزرگی داشته. ولی الان میتونن لیبرالیسم رو تحمل بکنن؟ به هیچ وجه. در هفته های بعد راجع به نئولیبرالیسم صحبت میکنم و توضیح خواهم داد که یعنی چه، که در واقع روبنای سرمایه نه رقابتی بلکه انحصاریه، نه صنعتی بلکه مالیه، فاشیزمه. و الان ما در چنین دوره‌ای داریم زندگی میکنیم. بنابراین اوضاع سیاسی امریکا احتیاج به توضیح داره که چپهای بریده، که اصلاح طلبا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. و در نتیجه دلم میخواد از دو نفر از پروفسورهای درجسته امریکا واقعا، پروفسور وولین که در واقع چند وقت پیش درگذشت، یکی از متفکرین در واقع متفکرین کنونی کریس هجز که سالهای سال خبرنگار نیویورک تایمز بود و الان مرتب قلم میزنه، عزیزان مقالاتش رو میتونن در انفورمیشن تورینگ هاوس و غیره و غیره بخونن. مقالات در واقع مصاحبه فوق العاده مفصلی با پروفسور وولین داشت. یکی دیگه پروفسور کیس و همسرش که هر دو هنوز هم استادای دانشگاه پرینستون هستن. اینا در واقع امریکا رو تحقیقات واقعا عظیمی کردن، از جمله این که رفتن و در حدود مثلا در یک قرن گذشته چند تا قانون و مقررات، صدها قانون و مقرراتی رو که از سنای امریکا، از کاخ سفید، از دیوان عالی کشور امریکا گذشته، اینا رو مطالعه کردن که چند تای اینا واقعا خواستهای مردم بوده و چند تای اینا خواستهای 1% بالا بوده. مسئله فوق العاده. و آقای اکبر جنجی باید گفت که تو تعریف دموکراسی رو متوجه نیستی، در حالی که این پروفسورها متوجهن که آیا واقعا خواست مردم و حکومت مردم و برای مردم، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، آیا واقعا این حکومت مردمه؟ یا این که به قول پروفسور کیس این یک دموکراسی وارونه است، اسمشو گذاشته inverted democracy، یعنی دموکراسی وارونه. یعنی چه دموکراسی وارونه؟ میگه که آره در امریکا دو تا حزب وجود داره، احزاب دیگه هم به هر حال دارن تقلا میکنن، بنابراین چند حزبیه. سه تا قوه داره، قوه مقننه، مجریه، عرشوچه و قضاییه. به اصطلاح بالانس بین این سه قوه وجود، به اصطلاح قرار وجود داشته باشه. کنگره ای داره که مردم بهش رأی میدن و با رأی مردم وارد کنگره میشن، هم سنا، مجلس اولیا و مجلس سفلا و دیوان عالی کشور، البته توسط رئیس جمهور که منتخب مردمه، مردم به ریاست جمهوری، و بعدش هم استاندارها، شهردارها، عشبت رئیس پلیس، رئیس های مدارس، همه اینا رأی گیری میشه. بنابراین این کاملا میتونه یه دموکراسی باشه. میگه ولی یه مشکل در اینجا وجود داره. چرا اسمش دموکراسی معکوسه؟ یه که ما در امریکا ده ها هزار دلال یا لابیست داریم. ازم در واشنگتن ببینم که تمام اینایی که این خونه های گرون قیمت و واشنگتن محل چیه؟ لونه ایناست. ده ها هزار لابیست که اینا از کی پول میگیرن؟ از مجتمع نظامی صنعتی، از شرکت های دارویی، از وال استریت به طور کلی و از کورپوریشن ها، که اینا دائما میان و با پول های صدها میلیارد دلاری که در خدمت اینا هست، یا ده ها میلیارد دلاری که در خدمت اینا هست، تمام اینا رو میخرن. در امریکا برای اینکه کسی وارد یک رقابت انتخاباتی بشه ثابت شده، حتی برای شهرداری یه جا لااقل به 6 میلیون دلار پول در ابتدا در اینکه وارد بشه احتیاج داره. این پولا در کجا هست؟ آیا کارگرا؟ آیا مردم عادی پول دارن؟ بنابراین در واقع این کورپوریشن ها هستن که در واقع پول اینها رو تهیه میکنن و در نتیجه اینها رو به چه راحتی میخرن. بنابراین شما آره تمام این کنگره رو داری، قوه قضاییه و ست قوه رو و balance of forces یا به اصطلاح تعادل یا بالانس بین این سه قوه رو صحبتش رو میکنی، و بعدش هم دستگاه های ارتباط جمعی رو دارید که به نظر من هم ادوارد هردمن و هم نوم چامسکی چه خدمت بزرگی کردن. چه کتاب Manufacturing Consent، کتاب رو نوشتن که در واقع در امریکا دستگاه های ارتباط جمعی چطور عمل می کنن، با آنکه اسمشون رو زدن مطبوعات آزاد، ولی به طور کامل در خدمت کورپوریشن ها هستن. بنابراین شما از نظر سیاسی این آقایانی که صحبت اینو می کنن که در امریکا دموکراسی وجود داره، باید ابتدا مطالعه بکنن که دموکراسی اصلا یعنی چه. به همینطور که عرض کردم، این یک دموکراسی وارونه است. موقعی که من راجع به نئولیبرالیسم صحبت خواهم کرد، اینجا در واقع اثبات خواهد شد که این نوعی فاشیزمه، یا به قول آقای کارتر رئیس جمهور سابق امریکا که الان جای راش نمیدن که صحبت بکنه، تلویزیونی باهاش مصاحبه نمیکنه، روزنامه ای مقالش نمیشه، راش نمیدن در جایی، حتی در گرد همایی‌هاشون صحبت از این میکنه که این دموکراسی نیست، این یک اولیگارشیه، یعنی در حقیقت حکومت اقلیت، اولیگو، کوچیک، ارکی یا ارشی، یعنی حکومت اقلیت، یا پلوتوکراسی یعنی حکومت ثروتمندانه. ولی واقعا به نظر من این فاشیسم نوع انگلو زیونیست هستش. صحبت خواهم کرد موقعی که راجبه نئولیبرالیسم صحبت. نئولیبرالیسم در حقیقت نوعی فاشیسم انگلو زیونیست هستش که برخلاف ما انواع و اقسام فاشیسم داریم. الان در واقع من میخواستم صحبت بکنم که فاشیسم نوع ایتالیا چجوریه، فاشیسم نوع آلمان چجوریه، ولی همین اخیراً مشخص شد که آقای شینجو آبه مال ژاپن و خانومش جزء و حمایت کننده و پشتیبان یک در واقع سیستم یا در حقیقت بنیاد فاشیسم ژاپنی هستند که تکش الان در اومده و همین آقای آبه ممکنه به حساب مجبور بشه کنار بره. بنابراین ما فاشیسم ژاپنی هم داریم که امریکا به طور کامل پشتشه، پشت تمام این بچه ها انواع فاشیسم. ولی الان آنچه که هست که در واقع تفاوت اینا لااقل مال ایتالیا و آلمان با امریکا عبارت از اینه که در اونجا یه فرد مثل موسولینی، مرد قدرتمند در واقع ایتالیا، و یا یه فرد در آلمان و بعد تکفزی هم علال عموم هم تکفزی هم، در حالی که در امریکا اینطور نیست. فوق العاده ظریف‌تر، دقیق‌تر و در واقع به جای اینکه مرد قدرتمندی در واقع عمل بکنه، یک دولت پنهان عمل میکنه. یعنی مرد فوق العاده ضعیفی که در حقیقت نوکر و سرسپرده مجتمع نظامی صنعتی و کورپوریشن ها و وال استریت. و ما دیدیم که آقای اوباما با تمام اون قولهایی که داد چه کار کرد و چه خیانت هایی به مردم امریکا و چه دروغ هایی گفت. و الان ترامپ رو هم میبینیم قولهایی که داد چی بودن، که من چقدر اینجا نقل قول کردم، هم در مبارزات انتخاباتیش چی گفت، هم در روز 20 ژانویه 2017 اون سخنرانی معروفش چی گفت، که من چقدر نقل قول کردم اینجا، که منو متهم کردن که تو پس طرفدار ترامپ هستی. و الان چی شد؟ بنابراین اینا مرد قدرتمند ندارن. مرد قدرتمند اون پشت که عبارت از دولت پنهان باشه، که در واقع رئیس جمهور اتفاقا یه مرد فوق العاده ضعیف سرسپرده و تمام انسانیت و شرافت انسانیش رو باید کنار بذاره و بعد وارد کاخ سفید بشه. تمام اینا، حتی خود کارتر که الان ادعای انسانیت میکنه، ما میدونیم که در زمان ریاست جمهوریش چه جنایاتی کرد. همه اینا همینطوره. و بعدش اون وقت اینا مثلا کشورهای دیگر رو فرضاً الان و بعضی از روشنفکرهای ما، چین رو ببینید چطور میگن که آره آقای شی جین‌پینگ میخواد مادام العمر هر شبت که رئیس جمهور باقی بماند. و یا مثلا اینا مرد قدرتمند دارن. جالبه واقعا آدم اینا فراموش کردن که فرانکلین روزولت 4 بار مردم بهش رأی دادن و 4 بار رئیس جمهور بود تا آخر عمرش. اطمینان دارم اگر زنده میمون برای 5 بار و شاید 6 بار بهش رأی میدادن. چرا؟ برای اینکه محبوب مردم بود، برای اینکه مردم میخواستنش. ولی هیچ کس صداش رو در نمیاره که مادام العمر رئیس جمهور بوده. آیا کسی صداش رو در میاره که اگر رئیس CIA بشود رئیس جمهور، یا رئیس CIA بشود وزیر خارجه، اگر یک کشور دیگه اینجوری بشه راحتش میذارم؟ جورج بوش اول آیا رئیس CIA نبود؟ رئیس جمهور نشد؟ ولی هر وقت که از پوتین صحبت میشه حتما باید بگن که مأمور KGB بوده. برای اینکه امریکا یک کشور استثنائیه، نوکراش هم به همین ترتیب به عنوان یک کشور استثنائی ازش اسم میبرن و اینا رو کارشون نمیشه کرد. بنابراین بعضی از روشنفکرامون حالا هم صحبت کردن که آره این مادام العمر میخواد، در حالی که در روسیه و چین هر دوشون در واقع الان خودشون رو دارن تجدید حیات میکنن و باید بالا بیان و در نتیجه از ثبات سیاسی کم نظیری هم برخوردارن، در خلاف امریکا، در خلاف انگلیس که ما میبینیم که در دولتاشون چه تلاطمی وجود داره. حتی آلمان الان یه ائتلاف در آلمان خانم مرکل بالاخره و حزب ورشکسته واقعا سوسیال دموکرات به وجود آورده، ولی این ثبات داره واقعا فوق العاده هنوز که هنوز شکننده است. یعنی تمام کشورهای در واقع غربی، در حالی که کشورهای دیگه‌ای هستن که اینا دارن ثبات پیدا میکنن و دارن در جهت تعالی و ارتقاء خودشون، چه از نظر علمی تکنولوژی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی. راجع به اقتصادی و وضعیت امریکا من فقط نمیرسم. امروز من میخواستم در واقع چند تا مقاله مهم رو برای عزیزان بخونم که علت این راجع به وضعیت سیاسی امریکا من چند کلمه صحبت کردم. ببینید، بهتر ابتدا خبرهای کوچک رو برای عزیزان بخونم. این دو تا مطلب از نیویورک تایمز، روزنامه مرجع نیویورک تایمز، 7 مارس. از ژانویه 1989 تا ژانویه 2018 5.5 میلیون شغل صنعتی در امریکا از میان رفته. 77,000 کارگاه و کارخانه صنعتی تعطیل شده. به چه دلیل کارگرای امریکا که این همه متهمشون میکنن به ردنک بودن، نژاد پرست بودن، ضد زن بودن و و و و متهمشون میکنن، به چه دلیل و چرا اینا قبلا به آقای باراک حسین اوباما رأی دادن، هم 2008 هم 2012 و حالا به این آدم فاشیست رأی دادن؟ علتش خیلی آشکاره. 77,000 کارگاه و کارخونه در عرض 3 سال گذشته. و اینا چی کار باید بکنن؟ آمارشو برای عزیزان حالا میخونم. هر شبت کسری موازنه تجاری امریکا در 2017 810 میلیارد و الان 1 تریلیون دلار رسیده. فقر در امریکا، خط فقر هنوز بر پایه فرمولیه که در دهه 1960 زمانی که خرج غذا بخش بزرگتری از بودجه خانواده را تشکیل میداد تنظیم شده. تمام آماراشون قلابیه. میزان بیکاری فقط 4.5% یک دروغ کثیف واقعا. اساس مشاغلی که هست تقریباً آدم هر روز یه چیز تازه. من نمیدونستم که میلیون ها نفر اینا آرتیست های یوتیوب هست، یعنی بند لخت دخترها و مردها رو یوتیوب ویدیو ازشون تهیه میکنه که تو یوتیوب نشون بده و بعد از 1 میلیون به بالا که اینا بیننده داشتن حقوق بهشون میده. حقوق منتاز زیر خط فقر، یعنی دخترها رو از کوچکی به فحشا میکشونن. میلیون ها نفر اینا راننده اوبر و لیفت و امثال هم که اینا باز زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. بیکاری رو اینطور از بین بردن، اینا فقر رو از بین بردن. و ببینید جامعه رو به چه فشادی همین یوتیوب داره میکشونه، یعنی دخترها رو از کوچیکی به فحشا داره میکشونه. هالیوود داره به جنگ و به فحشا و به لجن. این وضعیت اجتماعی امریکاست، در حالی که این معیار مخارج دیگر و تازه رو در نظر نمیگیره. دهه 60 که من اینجا بودم مردم به این همه چیزا احتیاج داشتن. شما ببینید خرج یه اتومبیل که خانواده اولا اون موقع یه نفر کار میکرد حد اکثر یه ماشین احتیاج داشتن، الان هر فرد خانواده که باید کار بکنه به یه ماشین احتیاج داره. بچه هاشون رو کجا باید بذارن؟ اون موقع زن از بچه ها محافظت میکرد تو خونه، همشون با هم شام میخوردن، غذا رو درست میکردن. الان باید بیرون غذا بخورن، بچه هاشون رو به مهد خودش یا کودکستان بذارن با خرج سرسام‌آور. و هر کدوم از اتومبیل ها چه خرجایی داره نمیخوام واردش بشم، خود بنده گرفتارشم. در حالی که از 1980 به این سو مخارج غذا فقط 100% افزایش یافته غذا آره ارزونه، لباس آره ارزونه، مسکن 250%، مخارج پزشکی 500% و شهریه دانشگاه 1000%، 10 برابر شده. اینا چیزایی هم که کسی صحبتش رو نمی کنه. تو فرضاً پلیس توی همین لس آنجلس چه تیکت هایی یا قبض هر خانواده ای به خاطر یه چیز راهنمایی کوچیک، یه استاپ ساین که من گذاشتم $500 خرجم شده. و چقدر از اینا میدن؟ اینا اصلا به حساب نمیاد. هر شبت که در 2016 متوسط درآمد خانواده امریکا در امریکا $59,000 بوده، بنیاد سیاست‌های اقتصادی در سال 2015 اعلام کرد که بودجه متوسط خانواده 4 نفره یعنی والدین و 2 بچه $63,741 باید باشه. بنابراین طبق برآورده این بنیاد خط فقر باید 3 برابر بشه، باید تعیین بشه 3 برابر خط فقر رسمی. در 25 سال اخیر مخارج متوسط خانوارهای امریکایی 25-30% افزایش یافته، در حالی که مزد و مزایا در حال سکون بوده. موقعی که شما اینجوری باشه و بهره‌وری کار 3 برابر شده، موقعی که بهره‌وری کار اینقدر توسط کارگر بالا بره ولی مزد مزایاش در حال سکون باشه، این اضافه کاری ها به این ثروت های اضافه کجا میره؟ در 1% بالا، بگیم در 20% بالا. شکاف عظیم میفته بین 1% یا حتی 20% و 80% پایین. خود این بیماری اجتماعی به وجود میاره. به چه دلیله که 50,000 نفر با گلوله با اسلحه گرم در کلیساها، در کنسرت‌ها، در بیمارستان‌ها، در هتل‌ها، در مدارس، توسط بچه‌ها حتی، بچه‌های چند ساله، تفکر داشتشونه، تو خانواده تفکر وجود داره، تفنگ وجود داره، برادر یا خواهرشونم بارها و بارها، همینجوری کشتن. و چرا هالیوود این همه فیلم‌های خشن؟ چرا تمام اسباب بازی ها 80-90%؟ من خودم برای نوامون که میخواستم اسباب بازی بگیرم اخیرا، موقعی که رفتم 90% تمام یا توپه یا تانکه یا جی آی جو، یعنی سرباز امریکایی در حال جنگ یه مسلسل دستشه. یعنی از بچه از کوچکی بچه ها رو اینطور بار میارن، یا به فحشا میکشوننشون یا به خشونت. علت این امپراتوری ها چطور؟ خب من دهه 60 اینجا بودم، اینطور بوده؟ درسته، بسیار اینا به سامانی ها، یعنی برای اولین بار به اصطلاح کتاب عرشبت معروف دنیا امریکای دیگر رو که کسی اصلا نمیدونست که در امریکا فقیر وجود داره تا کتاب امریکای دیگر به وجود اومد، به اصطلاح نوشته شد و متوجه شدن در دهه 60 که در امریکا فقر وجود داره. ولی اینجوری بوده؟ ابدا. بنابراین هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی. از نظر سیاسی خود من خب در انتخابات اینجا مثلا جانسون خودش میومد در بین مردم، ماشینا، اعلامیه ها، مردم میومدن تو خیابون. الان همچین چیزی ما میبینیم؟ یعنی در واقع قدم به قدم و این زیربنای اقتصادی موقعی که سوس بنیان شد، شکاف طبقاتی به وجود اومد، کشور هم نظامی میشه، هم احتیاج به بودجه نظامی وحشتناکی داره و در نتیجه بودجه اجتماعی رو میزنه، بودجه علم و تکنولوژی رو میزنه و غیره و غیره، و کارهایی رو هم که به وجود میاره، حالا غیر از به فحشا کشوندن توسط یوتیوب و سایر دستگاه های ارتباط جمعی، بلکه گفتم چیزایی مثل اوبر درست میکنه و یا اکثر در حقیقت کارهایی که به وجود میاد کارهای خدماتی فوق العاده سطح پایینه، توی رستوران ها تمیز کردن مشتری ها، خدمه چیز، جاسوس، ارتباط پلیس، نظامی و غیره و غیره، یعنی غیر مولد. و یا شرکت های به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم فایر، یعنی فایننس، این ساختمان های بانک ها و شرکت های بیمه رو تو همین شهر عزیزان نگاه بکنم، تو لس آنجلس، که حالا تهران هم همینجوری شده، یک مش زالو، یک مش انگل تو اینا کار میکن، شرکت های بیمه، شرکت های حسابداری، شرکت های و غیره و غیره، یعنی کارهای در حقیقت رانتخاری. و امریکا در حال حاضر اقتصادش طوری شده، مالی شده، که پول چاپ میکنه، جنس وارد میکنه، یعنی رانت میخوره، یعنی در حقیقت رانتخاره، سیستم رانتخاره. نزدیک به نیمی از کودکان در وضعیت وخیم نزدیک به فقر زندگی میکنن، بیشتر خانواده ها 10% عرصبت که 10% فقط صرف نگهداری بچه هاشون، مالیات، مخارج پزشکی اضطراری، تعمیر ماشین، تعمیر لوله کشی، مخارج تلفن، تعمیر وسایل منزل. مردم امریکا در حال حاضر ساعت بیشتری کار میکنن، برای ماست ساعتی کمتر. تحقیق دانشگاه پرینستون نشان میدهد که 94% از 6 میلیون شغل جدیدی که در 10 سال اخیر به وجود اومده موقت و قراردادی بودن. حالا میخوام عرض شود که مقایسه بکنم با چین. فقط من یه اشاره کوچکی حالا بعدم شاید راجع به چین صحبت بکنم. از نیویورک تایمز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه این که گذشت، از روزنامه مرجع، از سال 2000 تا کنون مصرف سرانه در چین، مصرف سرانه خانواده ها 176% افزایش یافته. اینا میتونن تحمل بکنن؟ مردم امریکا رو باید فریب بدن با جنگ های خارجی، با خطر خارجی، برای اینکه مردم امریکا کنگره میزان مشروعیتش آخرین آمار واشنگتن پست 12%. رئیس جمهور چطور؟ 34%. دیوان عالی کشور چطور؟ کمتر از 20%. حالا اینو مقایسه بکنید با کشورهایی که رئیس جمهورش که فردا انتخاباتشه میزان مشروعیت و محبوبیتش 84% به جای 34%. اینا نمیتونن تحمل بکنن. هند قدرت خرید، یعنی مصرف سرانه است. بنابراین چین 176% افزایش یافت. یعنی چه؟ یعنی حقوق و مزایای کارگرها قد بالا رفت. در اینجا بازار داخلی داره به وجود میاد. نه تنها اون، یک جاده و یک کمربند تا 25 سال 30 سال آینده سرمایه گذاری نه در وال استریت، راهن، پل، جاده، هر شبت که تونل، یعنی چیزهای واقعی. و اینجا هنوز بودجه ندارن برای اینکه پل‌ها رو تعمیر بکنن، لوله‌های گاز رو که هر روز یکیش می‌ترکه، من نصف شهر سان فرانسیسکو رو یا در حقیقت بخش وسیعیش رو به آتش کشید، لوله‌های آب مال 100 سال پیشه. راهن امریکا رو نگاه بکنن عزیزان، مال 100 سال پیشه. در هند مصرف سرانه 107% بالا رفته، کشورهای با درآمد متوسط 79% بالا رفته، کره جنوبی 42% بالا رفته، برزیل 40%، کشورهای با درآمد بالا 17%، یعنی 1/10 چین. با درآمد بالا یعنی کجا؟ اروپا و امریکا و ژاپن. چرا؟ برای اینکه مزد مزایای کارگرها در حال سکون بوده. با این همه به دلیل رشد عظیم تولید در چین، رشد ناخالص داخلی نسبت به افزایش مصرف از 50% به 36% کاهش یافته. یعنی رشد اقتصاد از اینم بالاتره. وام های چین مثل وام های امریکا نیست که الان 21 تریلیون دلار شده. وام ها مال خود دولته و داخلیه، نه مثل امریکا که 40%ش در واقع وام هاش مال چین و ژاپن و عربستان و امثال همه که هر لحظه میتونن اینا رو نقدشون بکنن و دلار امریکا رو چیز بکنن. وامی که چیز داره این همه سر صدا میکنن چین، وامش مال خود دولته، بانک های دولتی هم، بنابراین داخلیه، مسئله نیست براش. و تازه 3 تا 4 تریلیون دلار هم صندوق ذخیره‌شون پول داره. اینا چیزایی که در واقع من از هفته آینده باز اشاره میکنم که امریکا چرا چنگ و دندان. چون امریکا مقاله‌ای هستش در سیکر که 3 ماه در 3 مارس چند روز پیش بیرون اومده، غسان کادی این رو نوشته، شاید اینو من در سایت عرصبت تلگرام خودم بذارم، که چطور امریکا که برتری رقابتیش رو از دست داده در زمینه‌هایی و حاضر به پذیرشش هم نیست، مایوسانه میخواهد از آن برتری دل بر نکند، حاضر نیست قبول بکنه و در این راه به اعمال متوسل می شود که ما می دونیم همین چنگ و دندان نشون داده که در تضاد با مقام قبلی آن در سطح جهانی به عنوان رهبر دنیای آزاد و کشوری استثنایی که مدعی آن است. کنار من توضیح می دم دست به چه اعمالی می زنه. یعنی چنگ و دندان داره نشون می ده، نمی خواد به تجیره که دیگه دنیای یک قطبی قابل دوام نیست، نمیتونه. حالا یا مقاومت میکنه و دنیا رو به خاک و خون خواهد کشید و یا بالاخره سر عقل خواهد اومد. باید دید و باید ببینی. من میشه این بحث رو در هفته های آینده باز ادامه میدیم که جهان به کدام سو میرود. علتش در حقیقت افول یک امپراتوریه و نزدیک شدن به دنیای چند قطبی. حالا من باز کتاب دیگه ای رو به عزیزان معرفی خواهم کرد، Perilous Passage یا گذار خطرناک، که در واقع یک نفر هندی به اسم آقای بخشی اینو نوشته. کتاب معرکه‌ایه واقعا که نشون میده هند و چین در قرن 18 یعنی 1750 چی بودن و بعد قرن 19 چطور اروپا اومد و اینا رو به خاک و خون کشید، عقب نگه داشت و حالا چین و هند دوباره میخوان به عظمت قبلیشون برسن و این گناه غیر قابل بخششیه برای امریکا و استادش یعنی انگلیس. دنیا رو میخوان به خاک و خون بکشن. و روشنفکرهای ما هم خیلی هاشون در حقیقت از همین استاد ازل آنچه بگو میگویم دارن پیروی میکنم. هر شبت که من بنابراین این هر شبت وقت اینطور زود میگذره بحثی رو شروع بکنم از لیبرالیسم، برای اینکه لازمه این مفاهیم باز بشه تا بعد دموکراسی رو تعریف بکنیم که گنجی ها و امثال ها و اکبر گنجی ها و امثال ها نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. تمام این اینا باید باز بشه. بنابراین همینطور که عرض کردم لیبرالیسم روبنای سرمایه‌داری صنعتیه، روبنای سرمایه‌داری رقابتیه، و در نتیجه چیزای بسیار مثبتی داشته. خیلی ها به مارکس انتقاد میکنن که تو هم اروپا محوری، هم در مانیفست این همه از سرمایه‌داری تعریف میکنی. ما میدونیم صفحات چندی رو که آره تمام به اصطلاح سیستم های قبلی در قرون و اعصار نتونستن یک صدم سرمایه‌داری در عرض این 100 سال دستاورد داشته باشه. به یک معنا درسته، ولی نکات منفیش رو هم بعدا صحبت میکنه که این چه بسر بشریت خواهد بود. بحث مارکس اینه که سرمایه داری تونسته نیروهای مولده رو بالا ببره، قدرت تولید رو بالا ببره، برای این که بشریت رو از این همه رنج و زحمت نجات بده. درست سرمایه داری عکس این رو به وجود آورد، بیکاری رو گسترش داده و ساعت کار رو برده بالا، در حالی که با این ماشین ها و با این تکنولوژی بشر باید واقعا زندگی متوسطی داشته باشه تمام بشریت. یعنی در واقع 1 میلیارد انسان که گرسنن فقط پول سگ و گربه همین کشور رو که بین 17 تا 20 میلیارد دلاره خرج این بکنن که مردم گرسنه دوباره نون گیرشون بیاد. و لزومی نداره که اینا بخشش بکنن، که سر دیگر رو بذارن آزاد پیش برن و نبرن یکی پس از دیگری از پادرشون بیارن. هدف مارکس در واقع این بوده که نیروهای مولده باید به جای برسه. من اینا رو موقعی که 1 سال تمام راجع به فلسفه تاریخ اینجا صحبت کردم، بعضی از عزیزانی که به من نامه نوشتن تو گویی به این برنامه ها گوش نکردم که در حقیقت هدف از باز کردن فلسفه تاریخ چی بوده. نیروهای مولده باید برن بالا. کوشش چین در واقع اینه، به همین دلیله که متوسل به بخشی از سرمایه داری شد که نیروهای مولده بره بالا، که بعد اون وقت حالا صحبتش خواهم کرد که چطور چین در واقع از 3 مرحله که گذشته، یکی در زمان ماوچتون بود که در دهه اواخر دهه 1970 به نوعی به بنبست میرسه، بعد تنگ سیاپینگ که میخواد نیروهای مولده رو ببره بالا، و الان شی جین‌پینگ که دوباره میخواد برگرده تا حد زیادی به سوسیالیسم. به همین دلیله که امریکا نمیتونه این رو تحملش بکنه که در حقیقت چین اینطور قدم های غولاشایی ببره بالا، به اصطلاح برداره، و در این حال در حقیقت کوشش بکنه که دوباره به قدم های بزرگی به طرف سوسیالیسم برداره. بنابراین باید ببینیم لیبرالیسم چی هستش. اگر بخوایم راجع به لیبرالیسم صحبت بکنیم، باید دیدگاه های جان لاک اواخر قرن 17، عزیزان میدونن کتاب معروفش رو 3 رساله درباره دولت مدنی که به فارسی ترجمه شده، کتاب اصلیشه، باید مطالعه بشه. برنارد مندویل باید مطالعه بشه. اوائل قرن 18 برنارد مندویل بود. من اینجا فقط مختصر راجع به برنارد مندویل، عزیزان کتابی رو که من ترجمه کردم فراسوی سرمایه مال ایسوان مزاروش، در همون صفحات 70-80ش مفصل راجع به برنارد مندویل و کتاب قصه زنبورهاش صحبت میکنه. عزیزان میتونن به اونجا مراجعه بکنن که ببینن دیدگاه برنارد مندویل چی بوده. ولی یکی از اونایی که باید مطالعه بشه راجع به لیبرالیسم، آدام اسمیت و کتاب ثروت مللش اواسط قرن 18، ما میدونیم 1767 که کتابش بیرون میاد، درست 100 سال قبل از کتاب کاپیتال. جرمی بنتام، اونم یه دستراسی وحشتناک، هر شبت که و جرمی بنتام اونم باید مطالعه بشه از دشمنان سرسخت انقلاب کبیر فرانسه اواخر قرن 18. جیمز میل و پسرش جان استوارت میل باید مطالعه بشن. ولی امروز اگر برسم باید دیدگاه‌های هم اولین رئیس جمهور امریکا آقای جورج واشنگتن و هم نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا یعنی جان جی، الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون. عزیزان میدونن قبل از اینکه قانون اساسی امریکا نوشته بشه نامه‌های بین این سه نفر رد و بدل شده که در حقیقت تئوری فدرالیست پیپر حدود 70 یا 80 تا، حالا تعداد دقیقش یادم نیست، ولی اینجا تو دبیرستان ها فدرالیست پیپر رو درس میدن، نامه هایی که بین این سه نفر برای نوشتن قانون اساسی امریکا در واقع رد و بدل شده که تئوری قانون اساسی. اینا رو باید ما بررسی بکنیم تا بفهمیم که لیبرالیسم یعنی چه. من از اینجا شروع میکنم. یه مقدار من دیدگاه های برنارد ارتباط که قرص میخوام جان لاک رو توی مقدمه‌ای که بر کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتم که در mmohit.org هستش در بخش کتاب‌هاش، اونجا من توضیح دادم که در واقع یه بخش از همین شبت که کتاب سه رساله درباره دولت مدنی نقل قول‌های آوردم. دلم میخواد ولی از اینجا شروع بکنم. لغت انگلیسی improvement ما میدونیم یعنی اصلاح، بهبود، که به پیشرفت ترجمه میشود، از جهت تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای داره. این لغت در انگلیسی به معنای بهبود و اصلاحه، اما از نظر لغوی ریشه فرانسوی داره. اینو من از کتاب خانم الن مارکسین وود گرفتم که در واقع تاریخچه سرمایه‌داری رو توضیح میده که از کجا شروع شده. در این که اختلاف نظر هست که اصلا سرمایه‌داری از کجا شروع شده. بعضی ها مثل ارتباط که پال سویزی میگه از بنادری مثل لیورپول، یعنی از نظر تجارت، ولی الن مارکسین وود میگه از مناطق روستایی آغاز شده. این خودش یه بحث مفصله و به معنای لغت فرانسوی چیه؟ امبرو یعنی انجام چیزی برای پروفیت یا سود. پرو یعنی سود، انجام چیزی با هدف کسب سود مادی و پول. تمام این تئوریسین ها و تمام اونهایی که در واقع از همین نویسنده های دست راستی غرب نشخار کردن که من کتاباشون اسم بردم، ما چگونه ما شدیم و امثال هم، نظرشون اینه که اصلا مالکیت خصوصی در چین، در هند، در ایران، در فرانسه وجود نداشته. وجود نداشته؟ کاملا وجود داشت، منتها اینطور که صرفا برای سود مادی و پول باشه به این شکل نبوده، در حالی که improvement یا امپرو در به اصطلاح فلسفه و یا دیدگاه اروپایی و غرب improvement به خاطر سود مادیه، به ویژه کاشت و برداشت زمین با وسایل بهتر. اصلاح پیشرفت به معنای اصلاح و بهبود زمین با هدف سود آوری برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 هم به ویژه در اثر حصارکشی، یعنی با سلب مالکیت از مردم و تصرف زمین های دهقانان یا احیای زمین های مواد جا افتاد. تصرف زمین از طریق حصارکشی و اصلاح آن با هدف سودبری به شکلی که از اواخر قرن 16 در انگلیس آغاز شد و تا اواخر قرن 18 اینا در واقع رویداد تاریخی تازه و منحصر به فردی است که به قول پولانیی، من از کارل پولانیی و کتاب معروفش واقعا The Great Transformation، شاید به فارسی ترجمه شده باشه، دیگرگونی بزرگ. ببینید راجب حصارکشی چی میگه. حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. لردهای انگلیسی و اعیان و اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید و تهدید تمام نظم اجتماعی و تهدید تمام نظم اجتماعی را برهم زدن و سنن و قوانین کهن را در هم شکستن. او سپس ادامه می دهد. حالا می رسم به جان لاک، ولی اینا زمینه هایی که باید ببینیم. جان لاک خودش نه تنها بردهدار بوده، کلی زمین تو امریکا داشته، تو ایالت ویرجینیا کلی زمین داشته، و بعدش هم تاجر ابریشم بوده، و بعدش هم قانون اساسی در حقیقت ویرجینیا رو نوشته و میگه که فقط اعیان اشراف باید حکومت بکنن. حالا صحبتش رو هم جاری تو مثلا جورج واشنگتن یا جان جی یا الکساندر همیلتون دقیقا دنبالی جان لاک هم که میگن موقعی صحبت از مردم میکنن، مثلا میگن ما مردم، we the people تو قانون اساسی امریکا، منظور شما اقلیت کوچک بالاست. اقتصاد بازار که اساس و بنیان آن اصلاح زمین یا تولید از هر نوع با هدف سود شخصی است، گرچه خیلی طبیعی به نظر میرسد، اما نهادش که در هیچ زمانی جز دوران معاصر به این شکل وجود نداشته. حالا شاید نخست نظریه پردازی که این شیوه یا تفکر نوع سرمایه داری را به عنوان یک خودآگاهی طبقاتی منعکس میکنه، جان لاک، نظریه پرداز اواخر قرن 17 انگلیسه. او در کتاب معروف خود دو رساله درباره دولت مدنی در فصل مالکیتش، نقل قولای این که من گرفتم از فصل مالکیتش، تصرف املاک عمومی و تبدیل آنها به ملک خصوصی و فکر مالکیت خصوصی نوع سرمایه‌داری را چنین بیان می‌کند. عزیزان، همینجا می‌خوام عرض بکنم شیوه تفکر و ایدئولوژی لیبرالیسم محور و استوانش مالکیت خصوصیه. حالا صحبت خواهم کرد که هم در قانون اساسی بعد از انقلاب کبیر فرانسه که مارکس چه نقل قولهایی ازش میکنه به عنوان مترقی ترین قانون اساسی در چارچوب سرمایه داری، هم قانون اساسی امریکا، تمام اینها موادش حول یک چیز میچرخه: مالکیت خصوصی. یعنی ایدئولوژی عبارت از تقدس مالکیت خصوصی، که همینطور که عرض کردم در یه زمانی این عمل میکرده، ولی بعدش چی میشه؟ ببینید در فصل مالکیت چی میگه جان لاک. املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین ماندن، در واقع سنن قدیمی که در واقع عهد و پیمان بین مردم، برای که در اون زمان جامعه وجود داشت، سوسایتی وجود داشت، سنن بین مردم وجود داشت. در نظام سرمایه‌داری شما جامعه نداری، همینطور که خانم مارگارت تاچر میگفت ما سوسایتی نداری بلکه اندیویجوال داری. یعنی چه؟ حالا صحبتش خواهند، یعنی جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه خواهد شد. موقعی که انگیزه سود باشه، جامعه تبدیل می شود به میدان جنگ، بلوم امنیوم کنترا امنس، جنگ همه علیه همه، که در واقعیت این تو کتاب تامس هابز لویتن اومده، بلوم امنیوم کنترا امنس. هر بخش از آن که عمومی است و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیت است. یعنی تو باید بومیان رو قتل عام بکنی و املاکشون رو تصرف بکنی. و یا در خود انگلیس 75,000 دهقان رو در برج لندن سر ببری یا ببندی به گاری تو خیابون ها بکشی در اینکه املاکشون رو در خود انگلیس تصرف بکنی. در زمان هنری هشتم، عزیزان تاریخ رو بخونم، اینو بهش میگن مالکیت خصوصی، یعنی سلب مالکیت از عموم. خصوصی سازی یعنی این. در واقع همینطور که گفتم، دلم میخواد همینجا یه اشاره دیگه بکنم. برای اینکه انقدر خاک تو چشم ما پاشوندن که به ما نمیگن که تفاوت هست بین مالکیت خصوصی و مالکیت شخصی. موقعی که انقلاب اکتبر شده، آدم الان تو کتاب ها میخونه، ولی اونایی که معمرین، اونایی که سنشون اختیار میکنه، برای خود من توضیح میدادم که اینا در امریکا و در اروپا گفتن که آره، اینا این بلشویک ها که اومدن سر کار همه چی رو میخوان عمومی کنن، از جمله زنا رو. زنا عمومی دارن میشن، بچه ها رو موقعی که به دنیا اومدن از خانواده میگیرن عمومیشون میکنن، همه چیز عمومی میشه، لباساشون عمومی میشه، خونشون عمومی میشه. بعضی از چپای خودمون توی زندان، هم تو زندان عباس هم تو زندان قصر، میگفتن ما موقعی که لباسامونو میشوریم نباید شخصی باشه، اینا همه رو باید بریزیم رو هم، هر کی دلش میخواد یه تانکه یا یه زیر پیرهن برداره. هر چی بهشون میگفتیم بابا اینا ملک شخصیه، نه ملک عمومی، نه ملک خصوصی. یعنی حتی بعضی از چپا یه همچین برداشتی داشتن تو زندان. کسی نمیخواد ملک شخصی رو از کسی بگیره، خونش رو، ماشینش رو، یخچالش رو، یه تیکه زمین اگه داشته باشه. مالکیت خصوصی یعنی تصرف ابزار و وسائل تولید، یعنی استثمار انسان از انسان، و سلب مالکیت عموم از وسائل تولید و به فقر کشوندن. و در نتیجه اینه که این عموم، این اکثریت قریب به اتفاق، هیچی براش نمیمونه جز نیروی کارش که باید بفروشتش به آقایان که وسائل تولید رو تصرف کردن. مسئله تصرف خونه و ماشین و قایق و اینا نیست، اینا ملک شخصیه. ملک خصوصی یعنی ابزار و وسائل تولید. بنابراین بدون این کار ملک عمومی به درد نخور باقی میماند. آقای جان لاک فکر میکنه که چیه آدمی نیست، فقط آقا خودش باید بیاد به اینو آبادش بکنه، کسی دیگه نمیتونه آبادش بکنه. تصرف این یا اون بخش از املاک عمومی نیازی به ریاضت مردم عادی و عامی نداره. از این رو علفی که اسب من میخورد، چمنی که مستخدم من درو میکند، و سنگ معدنی که من در هر جای استخراج کرده ام بدون رضایت یا واگذاری دیگری به من، به ملک خصوصی من تبدیل میشود. کاری که متعلق به من بود یا تصرف آن چیزها از ملک عمومی که در آن قرار داشتن، مالکیت مرا بر آن چیز اثبات کرده است. کاملا در ایالت ویرجینیا خود آقای جان لاک چرا قانون اساسیشو نوشت؟ عزیزان در همین قانون اساسی، حالا میرسم به قانون اساسی امریکا را، در همین چارچوب لیبرالیسم توضیح خواهم داد. نه زنا حق رأی دادن دارند، بردها که به هیچ وجه، و بردگی به رسمیت شناخته میشه، اونایی که ملک و املاک ندارن، چه سفید چه سفید، چه سیاه و چه بومی، حق در انتخابات حق ندارن. این قانون اساسی امریکاست. جان لاک را به درستی باید نظریه پرداز اصیل سرمایه داری انگلیس خواند. دیدگاه او در فصل مالکیت فصل مالکیت رسالهش به ویژه در پاراگراف 28 آن نه تنها پایه های نظری و توجیه حصارکشی در انگلیس و سلب مالکیت از میلیون ها دهقان انگلیسی و بیخانمان کردن آنهاست، بلکه توجیهتر نابودی ده ها میلیون بومیان امریکای شمالیه و تصرف زمین های آنها توسط مهاجرین ثروتمند اروپایی، هر چود که از جمله خود جان لاک. حالا وقت من داره تموم میشه، هر شود که در هفته های آینده این بحث رو ادامه میدیم و وارد میشم که نظرات بقیه شون چیه و نویسندگان قانون اساسی نظریاتشون. تا ما اینا رو نشناسیم و تاریخچه سرمایه‌داری رو ندونیم، نمیفهمیم که سرمایه‌داری چی بوده از اواخر قرن 18 در انگلیس و بعد در قرن 19 و چه بر سر ما اومده و الان که دنیا داره تغییر میکنه چرا اینا به دست و پا افتادن و چنگ و دندان نشون میدن. این تاریخ رو گذشته چراغ راه آینده مونه، اینا رو باید مطالعه بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون عزیزان، هر شبه که وقت من تمامه و عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن، عذر میخوام، و بعد به سایت تلگرام میره که آدرسش اونجا هست، مطالبی غیر از برنامه من هم اونجا هستش، و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.